أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در منازل السائرین بود، گفتیم این منازل السائرین ده طبقه کرده، منازل رو در هر طبقه ده منزل رو بیان کرده، مجمع 100 منزل. از بدایت ها شروع شد، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی ها، احوال، رسیدیم به احوال، بعدم ولایات و حقایق و بعد نهایات. از بدایت شروع میشه تا نهایات. در عرض کنم خدمتتون، احوال منزل محبت، غیرت، شوق، حلق، آتش، وجد، دهشت، هیمان، اینا گفته شد. رسیدیم به منزل برق و منزل ذوق. جناب خواجه عبدالله انصاری در منزل برق از آیه 10 سوره طه یاد می کند که از رعا نارن، این اونجایی که موسی آتشی رو دید. این آتش دیدن مثل همین کنده، مثلا برقی، یک روشنایی هست، یک درخششی هست که این درخشش و روشنایی به موسی رسید و موسی مثلا از اون بهره برد. برق یه درخششی است که به چشم سالک می‌زند تا او رو به ورود در راه فرا بخواند. این که میگیم در ورود در راه فرا بخواند، نمیخواد بگه حالا برق از کنم اولین منزل است. مثل برق منزل 69 و دیگه جز منازل آخر به شما ده. ولی این درخشش یه درخششی است که به منازل تکمیلی راه رو برای سالک باز میکنه. در منازل تکمیلی راه رو باز میکنه. لذا برق مثل وجده، وجد هم یه درخشش بود، اما وجد میگن باقی تر است. برق زود گذره، یعنی رعد و برق زود میاد و میره. ازا گفتن وجد بیشتر توشه راهه، ولی برق اجازه عبوره. برق شخص سالک رو اجازه میدهد که عبور کند و سلوک کند در این منازل مهم. اما وجد یک توشه راییست که نه که پایه داره، باقی مونده، بقای بیشتری داره، یک توشه ایست که سالک از اون در مسیرش بهره میبره، استفاده میکنه که بتونه منازل عرفانی رو خوب طی بکنه. و با توجه به این، شاید در وجد تقدم پیدا میکرد بهتر بود. حالا چه سری داشته که خواجه برخو بعد از وجد ذکر کرده، این جای بحثه. بس 3 تا درجه برای منزل برق گفته ان. درجه اول، برقی که از وعده امید بخش می درخشد. برق وعده، چون در درجه دوم برق وعیده. برق وعده ای، برق وعده یعنی برقی که وعده ای امید بخش درخشش پیدا میکنه و در اثر آن بنده بخشش اندک خدا رو بسیار میدونه. اصلا میگه بخشش اندک هم اندکش هم بسیار. زحمت ها و رنج هایی که در مسیر باید تحمل بکنه همه اینا براش آسودگی است. دشواری قضای الهی براش آسان انداشته میشه. یه سختی در راه براش نیست. دیدیم مثلا یک کسی در تاریکی راه بخواد یه مسیر رو بره، جاده رو نمیبینه و هرچه میره احساس میکنه نمیده از کجا بره. بیشتر هم رنج به زحمت فراوانه و دشواری او رو آزار میده و هم امیدش قطع میشه. یه وقتی این اتفاق برای ما افتاد، ما حدودش از 28 سال پیش اومدیم قم یه سری کتاب خریدیم که یک کتابش از کنم خدمتون وسائل و شیعه 20 جلدی بود. یکیش این وقتی رفتیم سوار قطار بشیم که بریم طرف اندیمشک و اسکو، قطار ما هم حرکتش ساعت 6:30 غروب بود. رفتیم اون کسی که بلیط‌ها رو چک میکرد سوال کردن این قطار اندیمشک، گفت بله. بلیط‌های ما رو هم دید چکم کرد. سوار قطار شدیم، وارد کوپه خواستیم بشیم، کسی نشسته بود تو کوپه. سوال کردیم این قطار اندیمشک میره؟ گفتن آره. نشستیم، قطار حرکت کرد. یک کسی سوالی از من پرسید که این جاده، این ریل و آهن یزد به بندر عباس تحصیل شده یا نشده؟ من گفتم اطلاع ندارم. من یه دفعه شک کردم چه سوالی تو این مسیر. گفتم به وقتی کجا میرید؟ گفتم ما یزد میریم. یه قطعه کجا بوده یزد میرید؟ گفتم من که سوال کردم از حالا سر این قطعه رو پیدا کردیم. گفتیم آب برای ما اشتباهی زواج شد. این قطعه هم تو کجایی هستی؟ بودم دستگوی بود، دستگوی که زرنگ هست. چطور بودم؟ با هم این مأمورتون بدید تا ما رو دید. تو نگو دو تا قطار هر دو ساعت 6 مرکز شدی که قطار یه یه قطار همینش که قدر میره از نایمده بود. خلاصه کن ما دیگه ایسکار نداریم تا کاشان، ولی یه ایسکار بین رای از ایسکار فرعی هست. اینجا شما پیاده بود تا جاده 100 متر بیشتر پیاده برید و بیز سر جاده و ماشی سواشید بید خوب با قطار بعدی بیرید. ما رو پیاده کرد تو بیابون. وقتی پیاده شدیم باید بار کتاب ها، خب هوا مهتابی نبود، تاریک خیلی تاریک. ما همچه از اونی سرنه بیردیم یک کانالی نمیتونی کانال هم خشک آب خیلی زحمت رفتیم یه پایین دیم در همان دو خشک رد شدیم. هرچی می رفتیم به جاده نمی دهیم. بعد یک برقی، یک چراغی روشن خاموش می شد. فهمیدیم که خلاصه جاده اونجاست. و من یک حسابی کردم با علم دیدبانی که داشتیم، دیدم 5 کیلومتر بعد پیاده بریم. و خلاصه هی می خوردیم زمین بلند می شد. از اون برم گربه ها و یک بوجه می کشیدن رو همچنین بیان بود طلب نشد. ولی وقتی این چراغ رو دیدیم دیگه یه امید برزیم. خب معلوم داریم کجا میریم. انسانی هم که سلوک معنوی انجام میده وقتی برق وعده بر او میتابد یه امیدی پیدا میکنه. رنجها برایش آسانه. بخشش اندک و توجه اندکی که خدا می کند براش بسیاره. یه لحظه عنایتی بکنه خدا اینو خیلی زیاد می بینه. این درجه اول از برق. درجه دوم از برق، برقیست که برق زهیدی، برقیست که از سوی وعید الهی بیدرخشه در فضای حذر و ترهیب. برق وعده ای امید بخشه. برق وعیدی حذر انگیزه، پرهیزاست، میخواد از بعضی امور افراد رو پرهیز بکنه. لذا در اثر آن بنده خدا سالک طریقت عمر خودش رو کوتاه می‌بینه، به ارتباط با دیگران بی‌میله، بیشتر به تهذیب خودش، به تطهیر خودش می‌پردازه و گرایش پیدا می‌کنه. چون این برق وعیدی او رو اینگونه هوشیار کرده که به تعبیر امیرالمومنین آه من قلت الذات و بعد سفر، سفر طولانی و عمر ما کوتاه، راه زیاد و عمر کوتاه. لذا خیلی دیگه خودش رو سرگرم دیگران میکنه، هی با این وقت بگذرونه، به این وقت بگذرونه، به فکر تطهیر خودشه، به فکر تهذیب خودشه. و درجه سوم از برق، بعد از اینکه برق وعده‌ای درخشید و امید بخش بود و برق وعده‌ای درخشید و حذر بخش بود، برق سومی میتابد از سوی لطف الهی، برق لطفی که دیگه هم از یک طرف با این برق لطف الهی رو میبیند، از یک طرف فقر سالک بود، سالک فقر خودش رو میبیند، ولی این برق مثل یه سایه از ابر بر سر او میتابد و یه شادمانی پیدا میکنه، باران رحمت بر او میبارد. و حالا به تعبیره، چون از این تعبیره استعاری حاج عبدالله زیاد داره، باران و رحمت برو میباره، جوی سرفرازی رو جاری میکنه. یه برق، برقیست که از توی لطف الهی، که هم لطف رو میبیند، هم لطف او رو میبیند، هم فقر خود رو. ببینید این برق میشه برق توحیدی، در جسته بود همیشه جنبه توحیدی داشت. این شخص موحده، شخص موحد در واقع فقر وجودی خودش رو درک میکنه و لطف نامتناهی الهی رو با این برق مشاهده میکنه. اینم منزل برق.
مشخص شده که باید وقتی شو با سیاه ایداره حالا با اقوامش تجوری باشه مثلا از یه طرف
نه، این نمیخواد، به نظرم نمیخواد عزلت رو پیشنهاد بده. ببینید داره میگه در ارتباط با دیگه با دیگران بی‌میله، نه اینکه ارتباط با دیگران نداره. بعضی ها بعضی وقت نمازه، بعد جلسه ای داره، یا وقت نماز مثلا یکی بستگانش آمده، یا وقت نماز مثلا یکی دوستانش منتظره، مثلا بشینن درس بخونن یا تفریح برن. انسانی که این برق وعیدی رو یافته اولا نماز رو ترجیح میده، اما اگر این برق رو نیابد میل به نماز نداره، میل به اون دیداره داره، نه که نمازشو نمیخونه، هر حال نمازشو میخونه، نمیداره قضا بشه، یعنی میل نداره به نماز. میلش به اینه که به بایی دوستش بشینه بازی کنه، صحبت کنه، تفریح بره، حرف بزنه، میل به اون نداره. اما کسی که این ارکان نور وعیدی رو یافته، نه، میل به اون پیدا میکنه، انجام میده و میاد میشینی با بستگانش با اونداش هم صحبت میکنه. این میله خیلی مهمه. در واقع گفت چیست دنیا از خدا، غافل بودن یا غافل شدن، می قماش و مقرب و میزان دن، این میله ها هست که آدم ها رو باید که بیستن توشن میبنه و نمیخواد دیگه عزلت آدم بگیره با از جامعه دوری کنه. حبت اینجاست. این هم منزل بعد. و آخرین منزل از منازل احوال منزل ذوق است که خواجه عبدالله انصاری آیه 49 سوره ساد رو بیان میکنه. هازا ذکرون، هازا ذکر، این ذکر ازش ذوق استفاده کرده، کشیدن استفاده کرده. البته در قرآن هم 63 بار واژه ذوق استفاده شده، هم در امور دنیوی هم اخروی، هم نعمت، هم نقمت، چشیدن نقمت، چشیدن نعمت، چشیدن امور دنیوی یا اخروی. امید کنم بلی. خب ایشون هازا ذکرون رو اینجا تو این بحث استفاده کرده که شاید بیشتر به سلوک مربوطه. بقای ذوق و جلای ذوق از وجد و برق بیشتر. یا تو ما گفتیم وجد، وجد از برق بقاش بیشتر، برق جلاش از وجد بیشتره. وجد بقاش از برق بیشتر است، برق جلایش، روشناییش، درخششش از وجد بیشتره. اما ذوق هم بقایش از وجد بیشتر است، هم جلا و روشناییش از برق بیشتر است. لذا ذوق آخرین منزل از منازل احوال هست. روز همسه هر ستو درخشش، چشیدن، یافتن یک نور در هر سه مشترکه. تفاوتشون در همین بقا و جلاه. یکی بقاش بیشتره، یکی جلاش بیشتر، یکیش بقا و جلاش بیشتر از دوتایی دیگه. اینجا سه تا درجه ذکر کرده برای ذوق فرض می کنم. درجه اول رو بنویسم، این سه تا درجه رو اینجا قدری تعبیرهای عربیش رو بگم در ذاته. درجه اول میگه ذوق خود تصدیق تعمل ادب. یعنی چی؟ ذوق تصدیق یعنی چشیدن، تصدیق طعم وعده های الهی رو بدون هیچ مانع و آرزو. حالا آرزو یکی از موانع، یکی از بدترین موانع سلوک آرزوه، آماده. حتی منظور آرزوهای دنیوی است، آرزوهای پسته، آرزوهایی که مانع از سلوک میشه. برای انسان وقتی منازل هم تقیی میکنه، من آرزو دارم به منظر توحید برسم، این که آرزوی خوبی. این منظور از آرزو آمال، آمالهای پست دنیوی است که مانع از، حتی کسی میگه من آرزو دارم به زندگی خوبی داشته باشم، اشکال نداره، بد نیست، زندگی خوبی که مانع سلوک نشه. اما اگه من آرزو می‌کنم زندگی خوبی داشته باشم، ثروت خوب، جا، مقام، اعتبارات، اینا که ترقی الالله پیدا نکنه، خب این نیست، آرزو به این معنا مانع. میگه که اگر کسی تصدیق کند، چشیدن تصدیق رو، ذوق کنه، بیابند، این تصدیق ارز کنم به هدف رو، سلوک رو، به گونه ای که این چشیدن ارز کنم طعم، چون هر چشیدن یه طعمی داره دیگه، اصلا میگن این غذا رو بچش یه طعمش چطوره، هم از این واژه عرفی استفاده کرد، میگه بچش ببین طعم چطوره، شور دینمکه، بچش تا طعمشو ببین.
کجا شخص وقتی تصدیق رو چشید، تصدیق رو به هدف رو به سلوک رو به حق تعالی رو چشید و تقنیه به ادای امالو یابد. بدونید که مومن سر راشد این یک دوم ذوق الاراده، اولی ذوق تصدیق بود، ذوق الاراده تعمل اون تاکه این تعمل گذب همه مستری بگیرید تصدیق اراده میشه فائل، تعم میشه مفعول بهش. ذوق اراده تعمل اون یعنی چی؟ یعنی چشیدنه اراده طعم آنس را که هیچ شغلی و مشغلهی آن را به هم ند و آرزهی گمراهش نکن و تفرقهی که درش نکنه. این چه چشیدنی ذوق الاراده؟ چشیدن اراده سلوک. ببین چشیدن ذوق و تصدیق چشیدن معرفت علم، ذوق الاراده چشیدن اراده عمله. انسان اراده کند سلوک را. تو بعضی میگه معرفت سلوک دارن اما اراده سلوک ندارن. دیگه اگر تصدیق را معرفت تصدیقی رو چشی و تعم میکنه وعده های اراده، اگر چشی اراده را اراده سلوک رو تعم میکنه اون به الهی رو. چون وقتی اراده کرد، اراده کرد رفت که اراده تمام با عمل دیگه، اراده چون به عقید عمله درسته که از اخیر علت تامیه خیلی بعد رو شروع کنه سلوک کرده را سلوک کنه آن سو می کشد دیگه هیچ مشغلی رو برم هیچ مشغلی. یعنی مثلا فرض بکنید درس بخونه، درس بده، تحقیق کنه، نمیدونم کاری منزل انجام بده، اداره به هر جا، هیچ مشغلی این کشیدن و تحقیق برم نمید، هیچ آرزه‌ای گمراهش نمی‌کنه که از این مسیر خارج بشه، تفرقه‌ای که دلش نمی‌کنه، چون تفرقه ها که دل می‌کنه، تفرقه یا تفرقه دل ها، تفرقه دل، دل هرچه وحدت و جمع پیدا کنه بیشتر سلوک می‌کنه. اینو معروف نقل می‌کنه یکی از شاگردای مرحوم مولانا جبلی خیاط، قصاب چیز بود، یک مغازه خدمت رو عرض کنم کبابی داشت، معروف بود که ایشون هم اهل سلوک هست و اهل دل هست اینا. بعد عرض کنم خدمت شما بعد یه تعدادی جوان میرن مغازه ایشون که کباب بگیرن، وقتی میرن میبینن این شخص، این شاگرد مولانا جبلی خیاط که صاحب مغازه هست، برای مشتری ها کباب درست میکنه، کباب میبره، آب میبره، خلاصه سرگرمه. بعد به خودشون میگن، با هم صحبت میکنه، میگن این که میگن این شخص اهل دله، اهل معرفته، با این مشغله ها چطور اهل دل و معرفت باشه؟ ممکن نیست. و میگن گرفتاری و بعد ایشون وقتی غذا رو آماده میکنه میبره سر میز این جوان ها، به این جوان ها میگه که سر آدم شلوغ باشه مهم نیست، دل آدم نباید شلوغ باشه. خیلی جمله حکیمانه است. خیلی آدم ها اصلا سرشون هم شلوغ نیست، دلشون شلوغه. بعضی آدم ها اصلا سرشون شلوغه ولی دلشون تفرقه نداره. راجع داری؟ من الان اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، مثال براتون بیارم، با شناختی که دارم، حضرت آقا مقام معظم رهبری، یعنی تو این زمان من کسی رو شلوغ تر، یعنی سرش شلوغ تر باشه، در کسی رو هم
مسائل نظامی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، با وزرا، با مسئولی، با رئیس جمهور، با شورای نگهبان، با مجمع تجلیل و همه این آقا باید چک کنه دیگه، ارتباط برقرار کنه. توجه دید خیلی سرش شروعه، هیچ کس رو به اندازه آقا هم نگه تشروع باشه. شاید افرادی باشن در کشورهای دیگر سرش رو خیلی شروع باشه، آقا سرش خیلی شروعه، اما با این وجود دلش شروع نیست. یعنی همیشه این تقید داره که به حال این تحجدش و راز و نازش و نصفش از خواب بلند شدنش و دوست خواهد با خدا راز و ناز کردن و عرض کنم ماهی یا کمتر عرض کنم مشرف بشن به قم و برم جمع کران و این پیر مرد 3 ساعت سر پا و ایستاده با امام زمان حرف زدن و که بعضی از همراهاش میگن ما خب خسته میشیم هم میشینیم بلند بگیم آقا مثلا ذکرش راز و نیازش تمام نمیشه. این مال هم وحدت دل است. حالا آدم اگر دلش شروع باشه تا نماز مونه الله و اکبر شروع هم بزرگ دام کنه تو دلش شروع. اما اگر دل وحدت داشته باشه حال میکنه تو عبادتش. توجه داری این همون ذوق اراده تکمل آنس این آنس رو داره میکشه، یعنی طعمش رو در میابد فهم میکنه. چطور آدم مثلا فرض کنید با یک شخصی که خیلی دوستش داره وقتی میشینه آنس میگه دوست نداره از جدا بشه. انسان اگر همچین اراده‌ای رو چشید طعم اونس به اینا میکنه و حاضر جدا بشه و دیگه هیچی، نه تفرقه‌ای قلبش رو کدر میکنه، نه آرزه‌ای گمراهش میکنه و نه مشغله‌ای. نه اینکه مشغله نداره، مشغله داره، هم مشغله اونسش رو به هم نمیزنه. و درجه سوم
از ذوق ایمانیت ذوق انقطاع، ذوق انقطاع تعمل اتصال. خیلی زیبا هم مرحله توحیدی تا گفتم دیگه مرحله سوم هر منظری جنبه توحیدی اون منظر هست، یعنی ذوق توحیدی ذوق انقطاع این چشیدن انقطاع از غیر و یافتن طعم اتصال به دوش پیوند و در واقع چشیدن انقطاع و یافتن طعم پیوند و بریدن از دیگران و ادامهش هم داره دیگه و چشیدن و ذوق الهمه طعم الجمع. نه همین سه تا بردیش بری ذوق الانقطاع تعمل اتصال، ذوق الهمت تعمل جمع، یعنی چشیدن همت، همت بلند و یافتن طعم جمع. جمع در برابر تفرقه، یعنی دل نخواه جمع و جمع بیدام و ادامه داره و ذوق المسامره تعمل ایام. مسامره یعنی از کنم خدمت چون مناجات شبانگاهی دیگه چشیدن مناجات شبانگاهی و یافتن طعم عیان، یعنی مزه دیدن عیانی بالعیان، شهود بالعین یافتن. که بعدی هستن میابن ولی خبر رو میابن، خبر بهشون میرسن. از کدام قبلا خدمت میرفته مثلا شخص خبری به شما میرسونه، اون معشوق خبر میرسونه، یه وقت خود معشوق رو بالعیان آدم میبینه. ولذا میگه وقتی اصلا ذوق مسامره پیدا کرد، یعنی مناجات شبانگاهی پیدا کرد، وقت طعم و مزه دیدن عیانی رو هم پیدا میکنه. انقطاع این انقطاع از غیر، انقطاع از غیر، اتصال این اتصال به او. انقطاع هم معنی که عرض کردم منظور عزلت نیست، بریدن از بریدن دل.
ولی مثلا یکی از عزیزانش رو از دست داده، همون محسوس اون دو تا با هم تناقض
داره. بله ببینید این اصلا منافات با این نداره که شخص عزیزانش رو دوست داشته باشه یا از رفتن عزیزانش حزن پیدا بکنه. این که فطری انسانیست. اما یه وقت این حزنه او رو از حق میباره. یه وقت این حزنه او رو به حق نزدیک میباره. اجازه دارید. مثلا ما در دوران دفاع مقدس داشتیم. مثلا مادر بچهش رو از دست میداد شهید میشد. بچه پسر احمد شهید رو حزن داشت. گریه هم میکرد. خب بعضی از این هم در بین مردم گریه نمی کردن. منظور گریه می کرد. ما می رفتیم دیگه مرتب مخیدم و حلال هم مخیدم منظور شهر به سر می زنم. خب می بینید مثلا حالا ما رو که می بینن این مقدار دیگه خب آشنا هستیم براشون ممکنه جلو ما راحت تر گریه کنن. هم جلو ما هم گریه نمی کنن. توجه دید. ولی این گریهش گریه فراق فرزن هست، ولی این گریهش او رو داره به خدا نزدیکتر میکنه. همینطور که گریه میکنه میگه الحمدلله خدا به تو دادی تو هم گرفت. من خدا گله نمیکنم، من شاکی نیستم، من راضیم. یک عرض کنم خدمتتون، مادر شهیدش در بوشه، من همه کنم بوشه میان سر بهش میزنم، ایشون در واقع فرزند ایشون دانشجوی من بعد که دیگه یه بار ما رو بردن پیش مادرشون دیگه بعد از مثلا این معمولا حتی یه روزم بوشه باشن یه چند دقیقه میان سر بهش میزنم. این فرزند سوادی نداره، من دیگه سواد خوندن نوشتن عکس پسرش رو بزرگ کرده کنار تختش گذاشته. به شب که میخوابه کنار عکس پسرش میخوابه. به بار خودم خوب برای صحبت میکنه اشکاش جاری میشه. هنوز بعد از سالها که پسرش هم درست. ولی من در این منازل عرفانی یافتم که این به مقام رضا رسیده. مقام رضا رسیده. یعنی همیشه ذکرش این بود که خدایا من راضیم، من هیچ گله خدا ندارم، هیچ گله. ببین حزن دوری پسر رو داره، تو این حزن تقربه، حزن مانع نیست، عشق مانع نیست، عشقی هست که حتی این عشق وسیله قربه داری و او رو نزدیکتر میکنه. مثل امام حسین علیه السلام که هر عزیزی رو که امام از دست میداد تقرب بیشتر پیدا میکرد. اگر این حزن نباشه که تقرب نمیاره. اما اگر نه به این دل ببنده و از خدا فاصله پیدا کنه معاذ الله، این یعنی فاصله. و جالب اینه این زن اگر بشنبه که مثلا یعنی اخبار رو گوش میده ببینیم مثلا آقا ناراحت، آقا مثلا یک کسالتی بیاره، کسی آقا رو عذیت کرده، اون قد ناراحت میشه که من یه خدا باید باید بیمارستم. شب و روز دعا میکنه برای سلامتی آقا. تو انتخابات همین فتنه 88 طرفدار میر حسین بودیم. برای تشویشش این بود که میر حسین بعد که این برای هم داد به میر حسین، بعد که میر حسین این کار رو اینطوری کرد و اینا، اصلا اون قد بدش آمد از این بسیرت رو ببینیم و خیلی افراد هنوز که هنوز بل نمی کنم و میگه من واقعا من مادر شهید از حق خودم نمیذارم که این دل آقا رو شکست. اینطوری ببینید چه بسیرت. من وقت خدمت از آقا رسیدم پسیدم آقا یه مادر شهیدی هست در کوشه خیلی به شما علاقه منده، شب و روز دعاتون میکنم. خودش مریض ها کسالت داره، به فکر بیماری خودش نیست، همونم تو تعمل کنه که مثلا جنوالی داره درد بگیره، خیلی علاقه داره. آقا هم محبت کردن کفیه شو دادن من بردم سفر بعدی که حساب دیگر کشه بردم کفیه آقا رو بیشون دادن. یعنی یه پیرزنی که سوادی هم نداره، من خداشه وقتی میرم بوشه اصلا میرم برای این که از این مقام رضایی که او داره من استفاده کنم. چه عجیبیه و از این افراد فراوانن. اینقدر من مادران شهید، پدران شهید، اینقدر منزلشون رفتم و بعضشون دیگه تا یعنی یه اونسی مثلا هم با من دارن که مثلا دیگه برای مثلا به اسم کوچیک صدا میزنن، میگن مثلا تو جای پسرمون هستی، اینطوری اینقدر اظهار محبت میکنن، اینقدر اظهار محبت میکنن که به هر حال میرون سر میزنیم و بعضشون هم به خدا چادرشون میزن رو سر من، سر ما رو مثلا میبوسن، اینطوری هست خیلی. بعضشون تا اون لحظات آخر مثلا حیاتشون مثلا بچه هاشون گفتن که قبل از اینکه از دنیا برم میخوام مثلا حاج آقا رو ببینم، مثلا اینطوری هست، اینقدر من رفت آمد دارم. و واقعا اون یک خیلیشون خب سواد اون چونی یا مثلا ندارن، ولی اونقدر این شهادت فرزند اینا رو بالا برده، همین خزینه ها، همین خزینه اونا رو بالا برده. یعنی خود مانع نشده، این خزینه ذوق آورده براش، طعم آورده، ترقی داده. اینه که نباید سوال کنیم حالا هر جا میسونن کسی حزنی داره اگه از دست داده، بله ممکن حزنه مانع بشه، به عبارت دیگه به توجه بشه بشه در عرفان حزن، شادی، ثروت، فقر، فقر مادی مقصودم، زیبایی، زشتی، علم، جهل، اینا فی حد نفسه نمیشه گفت عامل رشد یا عامل انحطاط. همینا همشون میتونن باعث رشد بشن تا باعث انحطاط بشن. یکی چی میبینی ها مثلا حزنش باعث رشدش میده، اما مثلا یک ارز کنم خدمت شما مثلا نعمتی بهش رسیده شادمان شده، این شادمانی مانه. لذا نباید آدم از خدا بخواد خدایا فقر به من بده ثروت نده، خدایا بیماری به من بده صحت نده. این دعا رو نباید کرد. دعای ابوذر بود که پیغمبر بدمش بود، این تو دعا نکن. از خدا بخواییم خدایا هرچه میدهی وسیله تقرب بده، ثروت هست وسیله تقرب بده. ما الان افرادی داریم، ما میشناسم افرادی همین الان که داشتم صحبت میکردم یکیشون همین الان یه پیامد زد به من که آقا یه مبلغی من میخوام بدم به نیازمندان، شما حضورشو بده مثلا فلانجا هزینه کنید. یه آدم متمردیست، این ثروت مانع نشده باید یه چیزی میونه فقیریه، آقا در بساط نداره، همین فقر مانعش. یه کسی مثلا کل مثلا ثروتش یه زیانه، اینقدر این تعلق داره که مانع، مثلا ده تا بنز هم داره، هیچ کدوم از اینا مانعش نیست، بلکه وسیله تقربش هم هست. ثروت باش خیرات میکنه، کمک میکنه، انفاق میکنه. به یه کسی از دنیا رفت تو خواب این چه زیان بره، گفت چقدر اونجا، گفت جام خیلی خوب، خیلی عالیه. مثلا متمرد گفته بود که چطور این؟ گفت آقا پول گفته بود بطور رشوه داده، گفته بود ما هرچه پول خرج کردیم برا مستمندی اینجا الان داریم نتیجشون میدیم. لذا ثروت، فقر، زیبایی، زشتی، علم، جهل خب چیز خوبی نیست. مثلا میدم مثلا یکی که خیلی عالمه کمتر عالم نمیتونه، امور متضاد. این ازداد نمیشه گفت یه طرفش تقرب یه طرفش دوریه، نه بستگی داره تعلق ما به این اینا چگونه باشه. خب یه پس این ازداد ما بسن